سلام، پنبجه اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: در عملات امروز در 3 ولایت افغانستان ده ها تن کشته و زخمی شدند. هیئت ناتو که به خاطر بررسی وضعیت به کابل، بلخ و هرات سفر کرده میگوید نمیگذارند که خشونت ها در افغانستان دوباره افزایش یابد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاحیه اعطای سند ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهر هرات اشتراک کرد. در حملات بمی و گروهی در کابل، هلمند و فرات ده ها نفر کشته شدند. عبدالله بختانی، نویسنده، شاعر و تحقیق کننده چیره دست افغان، امروز به سن 93 سالگی وفات کرد. گزارش ها می رساند که اگر پاکستان علیه تندروان مسلح در خاک خود اقدام بیشتری نکند، تا ماه جون بار دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان شامل ساخته خواهد شد و شورای امنیت ملل متحد سعی دارد تا روی یک توافقنامه آتش بس در سوریه به توافق برسد. مشروع اخبار: محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در مراسم افتتاحیه اعطای سند ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهر هرات اشتراک کرد و به شمار از باشندگان این ولایت سند ملکیت جایدادهایشان را سپرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که والی هرات محمد آصف رحیمی به این مناسبت گفت که ثبت ساحات غیر پلانی و غیر رسمی یکی از برنامه‌های استراتژیک حکومت افغانستان میباشد و این برنامه در جلوگیری از غصب جایداد، کاهش منازعات مربوط به املاک و ارائه خدمات بهتر مؤثر واقع می شود. مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز در کابل را که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت که در زخمیان افراد ملکی و نظامی شاملند. این حمله در ساعت ازدحام در پایتخت در نزدیکی یک منطقه دیپلماتیک نشین صورت گرفت. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت انفجار در نزدیکی یک تعمیر اداره امنیتی ملی در ششدرک رخ داده است. خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی منتشر ساخت که این گروه مسئولیت این حمله در کابل را به عهده گرفته است. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که در 2 انفجار در شهر لشکرگاه و ولسوالی نادعلی بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت که این انفجارها صبح امروز پس از آن رخ دادند که نیروهای امنیتی بالای 2 موتر بمب‌گذاری شده شورشیان مسلح تیراندازی کردند. طالبان مسلح گفتند که افراد این گروه در هلمند دست به حمله‌های انتحاری زده و ادعا کردند که در این حملات چندین تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. از سوی دیگر مقامات میگویند در حمله شب گذشته بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا حداقل 18 سرباز کشته شدند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفت که به مهاجمان هم تلفات وارد شده است. سخنگوی وزارت دفاع می افزاید که نیروهای کمکی به منطقه فرستاده شدند. شورشیان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. عبدالله بختانی، نویسنده، شاعر و تحقیق کننده چیره دست زبان پشتو، امروز به سن 93 سالگی وفات کرد. لال پاچا آزمون، استاد پوهنتون کابل و مشاور رئیس جمهور، مرگ آقای بختانی را یک ضایعه بزرگ ادبیات افغانستان عنوان کرد. جنازه آقای بختانی ساعت 10 فردا در قریه بختان ولسوالی سرخرود ننگرهار به خاک سپرده می شود. سر محقق آقای بختانی بیش از 100 اثر و رساله به زبانهای پشتو و دری نوشته است. گزارش ها می رساند که اگر پاکستان علیه تندروان مسلح در قلمروش اقدام بیشتری نکند، تا ماه جون بار دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان شامل ساخته خواهد شد. خبرگزاری رویترز و ایندیا توده دیروز به نقل از مقام‌های پاکستانی و دیپلمات‌هایی که از آنها نام برده نشده است گزارش دادند که گروه ویژه اقدام مالی که به تازگی در پاریس جلسه داشت تصمیم گرفته تا پاکستان را یک بار دیگر در فهرست خاکستری جا دهد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که چین و کشورهای عربی خلیج فارس از مخالفتشان با این اقدام دست کشیدند. گروه ویژه اقدام مالی بانک ها و سرمایه گذاران جهانی را تشویق می کند تا به کشورهایی که درج این فهرست می شوند قرض ندهند. اما رانا محمد افضل وزیر مالی پاکستان امروز بر رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که آنها هنوز کدام یادداشت کتبی در این خصوص از سوی گروه ویژه اقدام مالی دریافت نکردند که کارگرد پاکستان در ماه جون مورد غور قرار می‌گیرد. او گفته است که همه معلومات را از رسانه‌ها به دست آوردند. پاکستان از سال 2012 تا 2015 میلادی شامل این فهرست بود. شورای امنیت ملل متحد سعی دارد تا روی یک توافقنامه آتش بس در سوریه به توافق برسد و رأی‌گیری در این مورد را به ساعت 9:30 امشب کابل به تأخیر انداخته است. رأی‌گیری درباره این توافقنامه که خواستار آتش بس 30 روزه در سوریه می شود تا زمینه برای رسانیدن کمک های بشری و تخلیه زخمیان ملکی مساعد شود از روز سه‌شنبه به این سو چندین بار به تعویق انداخته شده است. رئیس جمهور آمریکا دیروز روسیه، ایران و رژیم سوریه را متهم ساخته مسئول چیزی که آن را شرمساری بشری در سوریه عنوان کرد دانست. دونالد ترامپ دیروز به خبرنگاران گفت چیزی که روسیه، ایران و رژیم سوریه در این اواخر در این کشور انجام دادند یک شرمساری بشری است. او گفت آنچه که این سه کشور در حق مردم کردند یک رسوایی است. روسیه در برابر این قطعنامه مخالفت نشان داده، گفته که این قطعنامه غیر واقعی بینانه است و از این واقعیت که بسیاری از جنگجویان داعش در منطقه باقی ماندن چشم پوشی می شود. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه می شنوید. سه ولایت افغانستان شاهد عملات شورشیان مسلح.
یک حمله انتحاری در منطقه تفصیل مخم در سایش نشترک
در متفرد به تاتی ولسوالی ندادی پیش از اینکه یاد وارد قرارگاه شوند.
متاسفانه از دو نفر ما شهید شدند.
جزئیات در جریان امین برنامه. وزارت خارجه پاکستان میگوید با معذرت. وزارت خارجه افغانستان میگوید از هر اقدامی که باعث قطع حمایت شورشیان شود استقبال میکند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از هر آن اقدامی که باعث قطع هر گونه حمایت عمدتاً حمایت های مالی گروه های تروریستی شده بتانه استقبال میکنه.
هیئت ناتو که به خاطر بررسی وضعیت به کابل، بلخ و هرات سفر کرده میگوید نمیگذارند که خشونت ها در افغانستان دوباره افزایش یابد. شمار از نمایندگان ولایت هایی که پایپلاین گاز تاپی از ولسوالی های آن عبور داده می شود میگویند حکومت افغانستان باید در تامین امنیت آن کوشا باشد. گزارش های دیگر هم داریم و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و همچنان هوای تازه در نیمه دوم ساعت نشر می شوند. در هوای تازه امروز یک موضوع مهم و جالب را به بحث گرفتیم.
افراد سابق میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم، اما قشر جوان میگه که ما به تکنولوژی جدید دسترسی داریم. مشکلات را که اینا به بار آوردن این است که کار دولت به کندی پیش میره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام. فرشته نگاه است. ما همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه رادیو آزادی مرم کاری میکنه. اما طور که پیشتر گفتیم در عملات امروز شورشیان مسلح در سه ولایت افغانستان ده ها تن کشته و زخمی شدند. اما در مورد شمار دقیق تلفات ارقام متفاوت ارائه شده. گروه طالبان و گروه تنراو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این عملات را به عهده گرفتند. مقیم نایب تحولات امروز امنیتی در افغانستان را در یک گزارش گنجانیده است که با هم میشنویم.
در حمله کابل پس از اینکه گروه داعش مسئولیت آن را به خود گرفت، نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت:
متاسفانه ولی ساعت 8:20 صبح امروز در مربوطات حوزه 9 در سایه 6 درک یک حمله انتحاری صورت گرفته. با اثر این حمله معلوماتی که از محل به ما رسیده 2 شهید است و 7 مجروح.
سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت که این حمله توسط فردی که مواد انفجاری در بدنش جابجا گردیده بود صورت گرفته است. به گفته آقای دانش در میان قربانیان این حمله افراد ملکی و نظامی شاملند. در منطقه ای که حمله انتحاری اتفاق افتاده، ریاست امنیت ملی، سفارت آمریکا و دیگر نهادهای بین‌المللی موقعیت دارند. گروه داعش در صفحه اینترنتی خود نوشته که هدف این حمله ریاست امنیت ملی بوده است. در این حال مقام‌های افغان می‌گویند در حمله شب گذشته بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در ولسوالی بالابلوک ولایت فرا حداقل 18 سرباز کشته شدند. جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که با مهاجمان هم تلفات وارد شده است.
متاسفانه 18 نفر ما شهید شدند، 2 نفر زخمی است. در منطقه قوتای ما حضور دارند. با دشمن هم تلفات زیاد وارد شدند.
اما مقام ها در محل شمار کشته شده ها و زخمی های حادثه را بیشتر می گویند. شورشیان طالب مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. همزمان با این در هلمند 2 حمله، یکی در مرکز شهر لشکرگاه و دیگری در ولسوالی نادلی، حداقل 3 کشته و 17 زخمی به جا گذاشت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت که این انفجارها صبح امروز پس از آن رخ دادند که نیروهای امنیتی بالای 2 موتر بمب‌گذاری شده شورشیان مسلح تیراندازی کردند و افزود:
در مربوطات ولسوالی نادلی پیش از اینکه یاد وارد قرارگاه شوند مورد هدف قرار گرفت که در نتیجه موتر بمب حمله از بین رفت و 1 نفر شهید، 2 نفر پرسنل اردوی ملی مجروح گردیده و همچنان در مربوطات حوزه 2 شهر لشکرگاه یک موتور بمب میخواست خودشان داخل یا وارد حوزه امنیتی بسازد پیش از مورد هدف قرار گرفت که در نتیجه انفجارش نفر ملکی مجروح گردیده و همچنان یک نفر نظامی به شهادت رسیده.
مسئولیت هر 2 حمله را طالبان به عهده گرفته و ادعا کردند که در این حملات چندین تن از نیروهای افغان کشته شدند.
کابل، هلمند و فرا در حال شاهد حملات شورشیان بودند که هیئتی که از سوی ناتو به خاطر بررسی وضعیت افغانستان به کابل، بلخ و هرات سفر کرده، از آوردن فشارهای بیشتر بالای طالبان مسلح سخن زده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در ناتو تا یک نشست خبری امروز در کابل گفت نمیگذارند که خشونت‌ها در افغانستان دوباره افزایش یابد. از سوی هم جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، میگوید روحیه طالبان مسلح تضعیف شده. نورالله شایان جزئیات می‌دهد.
سفرای ایالات متحده آمریکا، جرمنی، آیرلند و ترکیه در سازمان ناتو به افغانستان آمده و با مقام‌های امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع در کشور بحث و گفتگو کردند. این هیئت یافته‌هایش را در مورد وضعیت افغانستان در نشست ماه جولای ناتو که در بروکسل دایر می‌شود شریک می‌سازد. که بیلی هوچیسون، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ناتو، در یک نشست خبری در کابل گفت که فشارهای نظامی و اجتماعی و فشارهای مذهبی از سوی کشورهای اسلامی بالای طالبان بیشتر خواهد شد. ما اجازه نمی دهیم که افغانستان بار دیگر به مرحله خشونت ها برسد. امید داریم که طالبان درک کنند که برنده نخواهند شد، مگر این که به میز مذاکره بیایند و در پیشرفت افغانستان سهیم شوند. وی همچنان افزود که آنها 29 متحد دارند که به یک صدا خواهان صلح در افغانستانند، که به گفته وی بدون شک صلح در افغانستان تأثیر مثبت بالای اروپا، آمریکا و کانادا هم خواهد داشت. این هیئت در حال به افغانستان آمده است که قرار است در نشست ماه جولای ناتو در بروکسل از ادامه تعهدات جامعه جهانی با افغانستان اطمینان داده شود. این هیئت همچنان بر ادامه تعهدات کشورهایشان در زمینه مشوره، آموزش و کمک به قوای مسلح افغان تاکید کردند. کارنیلیوس زیرمن، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، همچنان میگوید آنها در وضعیت برد برد هستند و یک جا بر ثبات در افغانستان تمرکز دارند. به گفته وی افغانستان با ثبات به تمام بازیگرهای منطقه‌ای مهم مهم است. از سوی هم جنرال جان نیکلسن، قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در این نشست خبری گفت پس از اعلان استراتژی ایالات متحده برای افغانستان و جنوب آسیا، روحیه طالبان مسلح شکست خورده است و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان با سپری شدن هر روز قوی تر می شوند. فعالیت طالبان در میدانهای جنگ پایین آمده و آنان به حملات انتحاری و کشتار غیر نظامیان رجوع کردند. هرچند آنان هر سال به حفظ جان غیر نظامیان خود را متحد دانستند، اما کشتار غیر نظامیان را یک امتیاز به خود می‌پندارند. این هیئت با مقامات افغان به شمول رئیس جمهور و مسئولین سکتور امنیتی با مسئولین محلی ولایت هرات و بلخ نیز ملاقات کردند. در این حال شمار از کارشناسان نظامی از جمله زلمه وردک به این باور است که با آوردن فشارهای مشترک نظامی بالای طالبان و حامیانشان، افغانستان شاهد صلح و ثبات در آینده نزدیک خواهد بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در ولایت‌هایی که لوله گاز تاپی از آنها می‌گذرد می‌گویند حکومت نباید به این خوشبین باشد که دشمنان انکشاف و پیشرفت افغانستان صدمه به این پروژه وارد نخواهند کرد. آنان از حکومت می‌خواهند تا تامین امنیت این پروژه را در زمره اولویت‌هایش قرار دهد. از سوی دیگر کارشناسان نظامی به این باورند که حکومت افغانستان باید افراد ورزیده و مسلکی را برای مدیریت تامین امنیت این پروژه بگمارد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
پروژه تاپی رویداد تاریخی که آغاز کار آن امیدهای زیادی را از بهره پیشرفت‌های اقتصادی در افغانستان به همراه شده است و ما نگرانی از امنیت این پروژه موضوعی است که نمایندگان مردم آن را مطرح می‌کنند. شمار از نمایندگان ولایت‌هایی که لوله گاز تاپی از ولسوالی‌های آن عبور داده می‌شود به این باورند که ممکن عملی شدن این پروژه از رهگذر امنیت با چالش‌های روبرو گردد و می‌گویند حکومت افغانستان باید در تأمین امنیت آن کوشا باشد. نسیمه نیازی نماینده مردم هلمند، یکی از چهار ولایت که میزبان عبور لوله گاز تاپی است، هرچند باور دارد که این پروژه به منفعت کشورهای منطقه و همسایه نیز است، اما میگوید از امنیت این پروژه نگران هستیم. مردم عام باید در تامین امنیت این پروژه سهم گیرند. این آرزو و انتظار ما است که پروژه تاپی موفقانه عملی گردد. آرزوی ما این است که امنیت این پروژه تامین گردد. گفتنی است که بیش از 750 کیلومتر لوله گاز ترکمنستان در خاک افغانستان از ولسوالی های کشک هرات آغاز می شود و پس از عبور از ولسوالی های انجیل، ادرسکن، گذره و شندند، از این ولایت به ولسوالی های بالا بلوک و بکوای فراه می رسد. ولسوالی دلارام ولایت نیمروز نیز میزبان عبور این لوله گاز است. ولسوالیه که پیشتر باشندگان آن از موجودیت ناامنی ها در آن نگرانی کردند. ولسوالی های واشیر و نهر سراج هلمند، با ولسوالی های میوند، ژیری، ارغنداب، دامان و اسپین بولدک کندهار نیز در مسیر عبور این لوله گاز قرار دارند. ولسوالی هایی که این خط لوله گاز از آنها عبور داده می شود و گفته این نمایندگان این ولایت ها از سالها بدین سو شاهد ناامنی ها بودند. با این همه از امنیت پروژه تاپی در افغانستان در حال نگرانی می شود که کار عملی این پروژه روز جمعه با حضور رئیس جمهوران افغانستان، ترکمنستان، وزیر دولت در امور خارجه هند و صدر اعظم پاکستان به گونه رسمی در افغانستان آغاز شد. هرچند طالبان اعلام کردند که امنیت این پروژه را تضمین می کنند و به فساد در آن اجازه نخواهند داد، اما نمایندگان مردم می گویند نباید به این گروه و دیگر گروه های جنگجو که پیوسته در پی صدمه زدن به انکشاف و پیشرفت در کشور بودند باور داشت و دولت باید از تمامی توان برای تامین امنیت این پروژه کار گیرد. با همان نگرانی ها اما وزارت امور داخله اطمینان می‌دهد که امنیت این پروژه در تمامی بخشایی که این لوله گاز می‌گذرد گرفته شده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت می میگوید نباید از امنیت این پروژه نگران بود. اما فقیر محمد فقیر وزیر پیشین امور داخله و یکی از کارشناسان امنیتی میگوید نباید تامین امنیت این پروژه تنها در شعار خلاصه گردد و نیاز است تا مدیران کارفهم و با تجربه در تامین امنیت بخشای گمشته شوند که لوله گاز تاپی از آنجا میگذرد.
حکومت افغانستان خودش در این مسئله مسئولیت درجه یک داره. اگر نپرای شایسته صادق و وطن پرست در وظایف خود این بکنه ولی مشکلات فعلاً مردم در تشویش است نخواهد بود.
با عملی شدن پروژه تاپی در افغانستان گذشته از ایجاد زمینه‌های کار برای بیش از نزدیک به 30,000 تن در کشور، افغانستان سالانه 500 میلیون دلار از این رهگذر حق ترانزیت انتقال گاز به دست می‌آورد. فقیر محمد فقیر کارشناس امنیتی پیشنهاد می‌کند در اون ولسوالی‌هایی که لوله گاز تاپی می‌گذرد باید عملیات‌های گسترده‌ای انجام شود و نیروهای امنیتی به گونه منظم امنیت آن را بر عهده گیرند تا مبادا به گفته او جنگجویان مانند زراعت و معادن افغانستان از این پروژه نیز بیشتر از حکومت و مردم بهره ببرند.
کار عملی پروژه تاپی در افغانستان روز گذشته در ولایت هرات آغاز شد. رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم افتتاح کار پروژه تاپی در هرات گفت افغان پروژه تاپی را از خود می‌داند و اطمینان می‌دهد که حکومت از هیچ اقدام در راستای عملی کردن این پروژه کوتاهی نخواهد کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. حکومت افغانستان از اقدام سازمان جهانی نیروی کاری عملیات مالی علیه پاکستان استقبال میکند. بر اساس گزارش‌ها اگر پاکستان در خاکش علیه تندروان مسلح عمل نکند، FITF یا سازمان جهانی نیروی کاری عملیات مالی این کشور را در فهرست خاکستریش شامل خواهد ساخت. وزارت خارجه افغانستان میگوید این اقدام بجاست و کابل همواره تاکید کرده که حمایت از تروریسم نتایج ناگوار در قبال خواهد داشت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان با اشاره به اقدام سازمان جهانی نیروی کاری عملیات مالی در برابر پاکستان میگوید که این اقدام در امر مبارزه با تروریسم بسیار مؤثر خواهد بود. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت که کابل پیش از این بارها از پیامدهای پشتیبانی از تروریسم هشدار داده است. با گفته آقای مستغنی، حکومت افغانستان از اقداماتی که منجر به قطع حمایت از گروه‌های تروریستی شود ستایش می‌کند.
آنچه حالا اتفاق افتاده پیامدی است که خود به خود حمایت از گروه‌های تروریستی و نادیده گرفتن پناهگاه‌های امن و مراکز امن و آموزش، تجهیز و تمویلشان می‌تواند در قلمرو یک کشور داشته باشد و دولت جمهوری اسلامی افغانستان از هر آن اقدامی که باعث قطع هر گونه حمایت عمدتاً حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی شده بتانه استقبال می‌کند.
گزارش‌ها می‌رساند که اگر پاکستان علیه تندروان مسلح در قلمروش اقدام بیشتر نکند، الی ماه جون بار دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان شامل خواهد شد. خبرگزاری رویترز و ایندیا تودی دیروز جمعه به نقل از مقام‌های پاکستانی و دیپلمات‌هایی که از آنها نام برده نشده است گزارش دادند که سازمان جهانی نیروی کاری عملیات مالی یا FATF که به تازگی در پاریس جلسه داشت تصمیم گرفته است که پاکستان را یک بار دیگر در فهرست خاکستری جا دهد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که چین و کشورهای عربی خلیج فارس مخالفتشان را با این اقدام کنار گذاشتند. سازمان جهانی نیروی کاری عملیات مالی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران جهانی را تشویق می‌کند تا به کشورهایی که درج این فهرست می‌شوند قرض ندهند. پاکستان از سال 2012 الی سال 2015 میلادی شامل این فهرست بود. ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی به سازمان جهانی نیروی کاری عملیات مالی پیشنهاد کردند که پاکستان را مجدداً در این فهرست جا دهد. در این حال کارشناسان روابط بین الملل باور دارند که شامل شدن دوباره پاکستان در این فهرست بر علاوه حیثیت سیاسی و حقوقی این کشور سیستم مالی اش را نیز تا حد متأثر می سازد. انتظار خادم یکی از این کارشناسان:
پاکستان در یک خطر سیاسی قرار دارد. امروز پاکستان
به هیچ یک کشوری که حمایت مالی از روسیه انجام میده، شامل شدنشان در لیست FATF یک خطری سیاسی و دیپلماتیک بیشتر است تا که خطری مالی برشان باشد. پاکستان یگانه کشوری هستند که با کمک‌های آمریکا احیا هستند. شخصیتشان جریحه‌دار شود در کمال دنیا، این شاید جبران ناپذیر باشد.
پاکستان همواره از سوی افغانستان به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی متهم شده و مقامات افغان می‌گویند که گروه‌های تروریستی با استفاده از مراکز امنشان در خاک آن کشور بر مناطق مختلف در افغانستان حمله می‌کنند. هرچند پاکستان بارها همچو اتهامات را رد کرده، اما امریکا نیز در این اواخر فشارها بر اسلام آباد را به خاطر تروریسم پروری و سیاست دوگانه اش در زمینه مبارزه با تروریسم بیشتر ساخته است.
خانواده های شاگردان افغان ترک از ارسال مکتوبی به وزارت اقتصاد نگرانی می کنند که در آن وزارت خارجه افغانستان خواستار منحل شدن این مکتب ها در افغانستان شده. کمیته 100 نفری این خانواده ها امروز با راه اندازی اعتراض در مقابل وزارت خارجه افغانستان این خواست را غیرقانونی و سیاسی خواندند. شمار از شاگردان مکتب های افغان ترک و خانواده هایشان تاکید می کنند که حکومت نباید مکتب های میوری را شکار رابطه سیاسی اش کند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
خانواده های شاگردان مکتب های افغان ترک پس از آن برای اعتراض در برابر دروازه وزارت خارجه افغانستان گرد آمدند که به گفته آنان این وزارت در یک مکتوب رسمی از وزارت اقتصاد افغانستان خواسته است تا فعالیت های مکتب های افغان ترک را در این کشور منحل سازد. کمیته والدین مکتب های افغان ترک میگویند در کنار این دو تن از استادان این مکتب ها بدون کدام ادعا از 3 ماه به این سو زیر نظارت قرار دارند. آنان در واکنش به زیر نظارت بودن این استادان و تصمیم تازه وزارت خارجه اعلامیه‌ای را صادر کردند که در آن این تصمیم غیر قانونی و خلاف موازین حقوق بشری خوانده شده است. در بخش از این اعلامیه که از سوی صدیق‌الله توحیدی یکی از اشتراک کنندگان این نشست اعتراضی به خوانش گرفته شد آمده است:
ارسال نامه ریاست دوم سیاسی وزارت امور خارجه با وزارت اقتصاد کاملا غیر قانونی بوده، انحلال مؤسسات از صلاحیت‌های هیئت مؤسسان و محکمه زیرسلام میباشد. اگر تفاهم‌نامه غیر قانونی میان دولتین در زمینه به امضا برسد، ما با تمام توان در برابر تصمیم غیر قانونی قرار گرفته حتی اجازه نخواهیم داد که کسی بدون حکم قانونی محکمه وارد حریم این مکاتب شده و یا مدیریت مکاتب را تعویض نماید.
مکاتب افغان ترک در حدود 50 کشور جهان فعالیت دارد. از سوی فتح الله گولن، ترکی اصل آمریکایی تبار اداره می شود. 14 مکتب این مؤسسه یا آموزشی در 7 ولایت افغانستان نیز فعالیت دارد که حدود 8000 شاگرد در آنها مصروف فراگیری آموزش هستند. گفتنی است که پس از ناکامی کودتای سال 2016 میلادی در ترکیه که فتح الله گولن مسئول برپایی آن خوانده شد، ترکیه از افغانستان خواست تا مسئولیت مکتب‌های افغان ترک را به دولت آن کشور واگذار کند. با این همه تلاش کردیم تا در پیوند با اعتراض و نگرانی خانواده‌های شاگردان این مکتب‌ها در افغانستان، نظر وزارت‌های خارجه و اقتصاد را نیز داشته باشیم، اما سخنگویان این وزارت‌ها حاضر به گفتگو نشدند. در این میان عبدالشکور دادرس، یکی از کارشناسان حقوقی، اقدامات اخیر وزارت خارجه افغانستان را در این باره خلاف قوانین می‌خواند و می‌گوید باید به خواست‌های معترضان در اعلامیه کسوی آنها نشر شده است رسیدگی گردد.
می‌خواهی یک تعداد حاکما وزارت محترم امور خارجه را وسیله قرار بده، یعنی در حقیقت امر خلاف قوانین نافذه کشور استعمال بکنه، تا با جرأت گفتم میتانم مستدل کدم میتانم که مسئله ملی است.
پیش از این مسئولان مکتب های افغان ترک در افغانستان گفتند که آنان به حیث یک نهاد مستقل کار میکنند و به هیچ کشوری ارتباط ندارند. با این همه کبیر حقمل، مسئول نشرات وزارت معارف افغانستان، در پیوند به نگرانی شاگردان این مکاتب و خانواده های آنان میگوید اقدام از سوی حکومت در این باره صورت نمیگیرد که در نتیجه آن نظام آموزشی این کشور صدمه ببیند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به برنامه ایراد آزادی. یک تن از سربازان اردوی ملی هستم، در مربوط ولایت قندار قول اردو 250 اتل می باشم. همین ما شما مدت دام و مامش اول نشدم، نمی دانم کلتی چی هست، نه مقامات تاجم میکنم، نه مربوط دیگه لوای چهار در روزگان است حواله شده لوای اول نشید به تلین ما پرسان کنیم از زمین از مقامات پرسان کنیم لکی چیز که ماش مول نمیشه اگر دیگه جای ماش نمیده درست ماش که برد ما مشکل فامیلی داریم که برد بگم اگر نمیذاشتم خودکار هم ماش که دیگه قول اردوار هم نمیده درست وطن تر مقدار ما اشکره میکنیم فنده باید مشکل ما رو برسن.
سلام علیکم عبدالمتین هستم از قلیوردی 203 تندر به تماس شدم. به این قلیوردی 203 تندر که هستم در 24 ساعت 2 ساعت برق داره آبا سردار مردم در مشکلات رو برو شده مدت 6 ماه میشه سوانی امام گپا نیست و ماشای ما در وقت شواله نمیشه وقت ماشا که در وقت شواله نشه مردم خانه های کرایی داره چه کسی مردم با پیسه و خانه های کرایی رو بتا در هر مشکلات ما رو بروستیم نیه کماندان قلیوردی و نیه دیگه مشکلات ما رو حل نمیتونه و شما صدای ما را به مقام بالا برسانید.
پیام شما نظر شماست.
پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان جهان با سلطان محمد سرور.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاحیه اعطای سند ملکیت برای ساعات غیر رسمی شهر هرات اشتراک کرد و به شمار از باشندگان این ولایت سند ملکیت جایدادهایشان را سپرد. مسئولیت حمله انتحاری صبح امروز در کابل را که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند، گروه دولت اسلامی یا داعش به دوش گرفت. مقام‌های محلی ولایت هلمند می‌گویند که در 2 انفجار در شهر لشکرگاه و ولسوالی نادلی بیش از 10 تن کشته و زخمی شدند. در حمله شب گذشته شورشیان طالب بر یک قرارگاه نیروهای دولتی در فرا 18 سرباز کشته شدند. عبدالله بختانی نویسنده، شاعر و تحقیق کننده چیره دست افغان امروز به سن 93 سالگی وفات کرد. گزارش ها می رسانند که اگر پاکستان علیه تندروان مسلح در قلمروش اقدام بیشتر نکند تا ماه جون آینده باری دیگر در فهرست نظارت تمویل تروریستان شامل خواهد شد. شورای امنیت ملل متحد سعی دارد تا روی یک توافقنامه آتش بس در سوریه به توافق برسد و استونیا 100 سال روز استقلال خود را با بزم و رسم گذشت نظامی در پایتخت تالین جشن گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. اخبار ورزشی را جاوید حسن زاده دنبال کرده که با هم بشنویم.
احمد ولی هاتک و عباس محمد مبارز دو ورزشکار ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان توانستند حریفانشان را در سازمان ACB شکست بدهند. در بازی نخست احمد ولی هاتک توانست بر حریف اوکراینیش پولاد سلاف قلب کند و در 3 راوند با به دست آوردن بلندترین نمره حریفش را شکست بدهد. عباس محمد مبارز ورزشکار دیگر افغان پس از احمد ولی هاتک با ورزشکار اسکاتلندی این فینال مسابقه را انجام داد و پیروز شد. مسابقات این دو ورزشکار افغان جمعه شب در شهر دبی برگزار گردید. در فستیوال مسابقه قطعه زمستانی امسال بامیان بیشترین مدال ها را به دست آورد. این فستیوال روز جمعه در بخش بازی های کرلنگ، سنوبورد و اسکی در ولایت بامیان آغاز گردید. منور شهرزاد مسئول این مسابقات امروز به رادیو آزادی گفت که 9 مدال این مسابقات که 3 آن مدال طلا میباشد را بازیکنان بامیان به دست آوردند. این مسابقات برای 2 روز در پارک ملی بندامیر و منطقه شهیدان برگزار گردید. آقای شهرزاد میگوید که در فستیوال مسابقات زمستانی اسپانیا و ولایت افغانستان حدود 200 بازیکن شرکت کرده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان برای مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی سال 2019 میلادی تمریناتشان را در شهر حراری زیمبابوه آغاز کردند. شرف‌الدین شاکر معاون سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان پس از کمپ تمریناتی مسابقات تمرینی را نیز با ویستندیز و نیدرلند دارند. مسابقات رسمی مرحله انتخابی جام جهانی آینده در 4 ماه مارس با میزبانی زیمبابوه آغاز می‌گردد. در این مسابقات 10 تیم شرکت می‌کنند و به دو گروه تقسیم شدند. افغانستان در گروه B با زیمبابوه کشور میزبان اسکاتلند، هنگ کنگ و نیپال رو یاری خواهد کرد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاست ما تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های هفتوار حقیقت چیست و سپس هوای تازه یکی پیدگر نشر میشوند. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست از رادیو آزادی خوش آمدید. در این اواخر اختلافات سیاسی در درون نظام بیشتر شده است. مردم و سیاسیون هم از این وضعیت به شدت نگران هستند. برنامه حقیقت چیست هم به این موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه پروفسور حضرت صبغت الله مجددی، یکی از رهبران پیشین جهادی را با خود داریم. مجددی صاحب خیلی تشکر بر ما فرصت دادین. مجددی صاحب، میخوایم از یه پرسان بکنم، با توجه به وضعیت جاری سیاسی در کشور شما اوضاع را چگونه بررسی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سید المرسلین حبیبنا مولانا محمد و علی اصحاب المیمین. برادران گرامی، امروز که تمام مردم افغانستان از اوضاع پریشان هستند، ما از همه کس بیشتر پریشان است. برای دی که ما اوضاع سابقان برای معلوم است، مجبودان معلوم است و تقریبا که چی نبا چل سالم در جهالی روان است. ما از این پریشان استیم و متاسفانه که علت کاملی از این علت بزرگش که دستای خارجی هم هست که کار میکنه و دیگر ایست که خود حکومت دولت از مشوره کار نمیگیره. هیچ وقت نشده که اینا باز مشوره کار بگیره و از ما پرسان کنن که ما این رای حلی چیه شما چی میکنن، هیچ نگفتن. اینا مغرور مغرور دانش و علم و تجربه خود هستن. این امکان نداره، امر خداست و شاورم فی الامر، مشوره کنن بذات امور کارهای دنیا. اگر این مشوره نمی کنه، این نقص کلانی است که امروز افغانستان با این بدبختی دچار کرده و کل مردم پریشان است.
مجدد صبیری، شما انتقاد کردین که مشوره نمی کنه حکومت. در یک یا دو سال اخیر حکومت با سران جهادی از جمله با شما مشوره های هیچ نکرده در امور سیاسی افغانستان؟
صحیح، به شما معلوم است که یعنی سبب بزرگ کامیابی دکتر اشرف غنی به این چوکی ریاست جمهوری سبب بزرگش ما بودیم. اگر ما تایید نمی کنم به 10 سال می آد رئیس جمهور نمی شد. مجدد خودش اقرار کرد، گفت آقایی که ما کاندید کردم یک 10 نفر 20 نفر می آمدن نام خود را ثبت کردن. مجددی که اعلان تایید شما شد، 3 لار مردم با آمد که رسیدگی که نمی تانست. یعنی سبب بزرگی کامیابی از در قد عالم اسباب ما شدیم. امی آدم از روزی که اتماعی می شد از روز بعد یک روز هم را ما مشاره نکده، یک روز نه دنجر. این یک سال بود که مدن می رفته بعد نمی رفته بس که اینا نمشه می کنه که بیزنه.
بله، چقدر وقت شده برگ نرفتین مجد؟
بله، یک سال و چند روز شده بود. وردمو دو مجلس آخری و نمیده او رفتم باز بس که رفتم و باز بله.
بله مجدی صاحب، چیزی را که شما اشاره کردین که حمایت قوی کردین از اشرف غنی در زمان انتخابات، از اینکه حمایت کردین امروز پشیمان هستین؟
بسیار پشیمان هستم. بسیار پشیمان هستم به یکی ما ایت توقع نداشتم از یه آدم که بیه رسم شود. آدمی که دانشمند بود، کتاب ها نوشته کرده، در تجربه سیاسی داشت، باز غیر از دو سه کاکا های از این شاگرد های ما بودن. یکی همی کاکا های که کوچی هست در سفیر از در روسیه، همی همه شاگرد های من 2-3 سال شاگرد های بود. اینا تایید میکنن که آدم خوب آدم هست و کار میکنه یو گفه. ما به همین داریم و باز همین از اینا و عبدالله دکتر عبدالله تا به حال بیچاره بایی که ما رای مرش ندادیم او تا به حال احترام نگاه کرده، لیکن رئیس همی جمهور اشرف غنی خلاص از اون روزی که ما تعیین شد خلاص شد، یک کلی 100% تغییر کرد. هیچ نه نشوره بود، نه گردنه بود، نه تماس بودی. پیخو غمر خداوند است که ما در این مسائل مهم حکومت و غیر حکومت، مسائل دینی و دنیایی مشوره کنیم، از مردم از اهل علم، از اهل عقل، از اهل تجربه مشوره بگیریم.
انتقادایی است که ارق قدرت انحصار کرده در نزد خود، شما این موضوع را انتقاد میپذیرین که در کل ارق قدرت انحصار کرده باشه؟
بالکل انحصار است. خیلی جوشت متوافقم با این هزار است. شما فکر که اولین کسی که به اینا کمک کرد و به سبب کامیابی رئیس جمهور شد خب ما بودیم. امر ما که مشوره نداره دیگه چی بگیم؟ بگیم رئیس کسی که مشوره نمید.
بله مجدد صاحب، ای که ارگ یا حکومت از سیاسیون و چهره های سیاسی و چهره های جهادی به گفته شما فاصله گرفته باشه، آینده از این را چگونه شما پیش بینی میکنید؟
آیندهش خرابی مملکت است دیگه، چیز کنیش. برادر که وقتی که امر خدا جلشون است که باید شاور هم فی الامر مشوره کنید در امور کارهای دنیا، لیک مشوره نشوه و همت خودخواهی باشه و خودبزدی باشه. هیچ کس در نظریات خود، در کار خود، در تجربه خود کامل نیست. نواقص داریم. ما باید اشوره به خاطر اینکه چند رای اهلش اهل رای یک جای شوه که بلکه کار صحیح شوه و خرابی دیش نبیه. اونو می کار نمیشاله. والله میشه خلاص هر خود دوانست. من نفهم پی پالوی در پالوی رئیس جمهوری 34 نفر است. امرا از اونا مشوره داره. مرای ما هیچ مشوره داره. کسایی که ما در وجودیت افغانستان، در آزادی افغانستان رول بزرگ داریم. دیگر از اونا ما مگر شما نشوه دیگه باشی کلان خرابی است وطن نتبا میکنه.
مجاهد صاحب، با توجه به حرفای شما که حکومت فاصله گرفته و از رهبران جهادی و سیاسی مشوره نمیگیره، آیا فکر میکنین که حکومت 5 سال خود پوره خواهد کرد؟
چرا نه دیگه، ما خواه طرفدار از این نیستیم که خدا نکرده یه حکومت هم خراب شود. حالا من میفهم که بودن از این هم مصیبت هست، نبودن ایشان هم مصیبت هست.
بله، رای حل در
چیز؟ رای حل نمیست که حالا خود وافصله کنیم و اینا کوشش کنن که اصلاحات بیارن. از امی خودخواهی و از امی غرور نفسانی خود بگذارن، اصلاحات بیارن و برای مردم و اهل دانش و اهل خبره امنیزم مشوره کنن که این کارا ما چه دخم کن کنیم. اینمی کارا بکنن و باشن دیگه تا وقتی که وقت چند پوره شد.
بله، مجدد صاحب، اخیراً اختلافات که میان ارگ و حزب جمعیت به وجود آمده، فکر نمیکنین که وضعیت بیشتر بحرانی تر بکنه؟
ما فکر میکنم، من خود طرفدار از این نیستم که با این رقم جمعیت رو، یعنی استاد عطا و دیگر کسای مربوط جمعیت هستن، اینا با این رقم استقلال خود اعلان کنن و هیچ تری ثبت حکومت نباشن. نه، اونا کوشش کنن سر حکومت فشار بیارن که اصلاحات بیاره، نه که یک خود جدا کنن یا استقلال اعلان کنن.
یعنی شما مخالف هستین با یه وضعیت کنات در مغایرت با حکومت قرار؟
من از یه وضعیت نیستم. یه افغانستان تقسیم میکنم، افغانستان توتا تتا میکنم. ما میخواییم که وطن خراب نشه، هرچی که باش شرکت
میکنم. این رو میخواییم پرسان بکنم که اختلافات باز هم بالای تذکرای الکترونیکی به میان آمده، میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم این موضوع را پیشکش میکنن که اونا تذکره الکترونیکی را نمیگیرن به دلیل از اینکه کلمه اسلام و افغان در او ذکر نشده. شما با این اکثریت مردم یا تعداد مخالف هستن، با اینا موافق هستین؟
نه، با این خود موافق نیستم. بخیلن بالا خواهد بسیار جای بسیار مردم گرفتن این تذکره را دیگر، یعنی دیگه خود کنم چیز نیست. یعنی افغانیت و قومیت نیسته شود کدام نقص نداره. از سالهای ایگه بوده در افغانستان راستی که اخوان مختلف است، همه افراد مختلف کلش افغان است باست. دیگه افغانیت و قومیت اگر نیسته شود ایت کدام نقص نیست به نظر من، و کسایی که در این مخالفت میکنن غلط میکنن.
بله، یعنی شما هم حاضر هستین که تذکره الکترونیکی به زودی ها بگیرین؟
بله، تذکره الکترونیکی بگیرن، همیشه دادش نیسته شود، تذکر داده شود. افغانیت و قومیت ایت گب نداره. ما به قومیتی این کار کردن نمیتانیم. ما از سالها هزارها سال این مسئله قومیت از دکل ما بوده و قومیت مشهور بوده و هست تا بالی هست و رو قادر کسی این کار کردن نمیتانیم.
مجدد صاحب، این را میخوایم پرسان بکنم که اخیراً گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی حمله انتحاری را استشهادی خواندن. دیدگاه شما من حیث یک عالم دین چی هست؟ آیا هم کسی که انتحاری میکنه او جایز است استشهادی میکنه؟
نبید کلی حرام است. کشتن نفس خود یکو حرام است و جایز نیست. خود حکمتیار به این مسئله صافه میکنه، برای چی کار بکنه؟ نه عالم کلان است که او فتوا بده، نه یک دانشمند کلانی است که فتوا بده. خود اگر این مسئله را باید امر علما مشوره میکرد با دیگه فهمیدند و هم بزرشان نکده.
بله، مجدد صاحب، عنوان پرسش آخری را میخوایم مطرح بکنم که با توجه به وضعیت فعلی در کل آینده کشور شما چگونه بررسی میکنین؟
برادر ولی سوال مهم هم است و ما چی بگویم برتان؟ برای آینده افغانستان و وضع فعلی موجودی افغانستان همه تشویش داریم، همه پریشان هستیم. و بسیار از مردم پیش من میایند و میگویند که حضرت صاحب خو رئیس جمهورم خود چی کردی تایید کردی که منتخب شد. دیگر این اوزار چی رقم میکنی؟ ما میگویم که نمیگویم نمیکنیم، ولی ما اشتباه کردیم، نمیفهمیدیم که رئیس جمهور اینطور خودسرانه کارا میکنه که مشوره نمیکنه وطن خراب بشه. قال خدا هدایت کنه او را ما را من بگیر هدایت کنه که از مشوره کار بگیریم رای را بگیریم که رضای پروردگار باشه و رای حق باشه.
خیلی تشکر مجدد سه وزید برای ما فرصت دادین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، من سعدیه زاهل با جاوید فیضی برنامه این هفته هوای تازه را تقدیمتان میکنیم.
با آغاز کار جوانان در ادارات شنیده شده که بعضی از مشکلات میان کارمندان سابقه و جدید التقرر به وجود آمده است
و این وضعیت در شمار از نهادها سبب پسمانی اجراءات کاری گردیده است. بیایید با هم از زبان خودشان بشنویم.
بعض از ادارات دولتی امی مشکلات را ایجاد شده، با یک طرز کاری جداگانه، یک فکر جداگانه داره.
کسی که نو داخل یک اداره میشه سوال حتمی است که کار یاد نداره.
افراد سابق در این فکر هستن، میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم به دولت، ما سیستم ها بلد هستیم.
تا زمانی که ما نتوانیم به نظریات دیگر و به ایده های دیگر احترام بگذاریم، نمیتونیم که در یک محیط به صورت آرام و صلح‌آمیز کار خود را پیش ببریم.
کار در ادارات افغانستان به سیستم سابقه یا کلاسیک تا به حالا رایج بوده که انجام امور در سیستم کلاسیک برای جوانان قابل قبول نبوده، زیرا جوانان به سیستم جدید و مدرن بلدیت دارند و آموزش دیدن. اما افراد سابقه به همان سیستم کلاسیک عادت کردن و پیشبرد امور برایشان به سیستم جدید دشوار است.
شماره از کارمندان جوان می گویند که کار و فعالیت ما از سوی کارمندان سابقه دست کم گرفته می شود. بعضی از افراد سابقه کار همیشه با تانگویا به ما می گویند که این جوانک ها کار را یاد ندارند، صادره و وارده را نمی دانند، اما امتیاز و حقوقشان دو برابر ماست. و کارمندان سابقه گفتند که بعضی از جوانهایی که تازه به کار گماشته شده اند فکر می کنند که همه کار را یاد دارند، اما این را در نظر نمی گیرند که ما سالهاست کار می کنیم و به اصطلاح عام مسفید کردیم.
این چالش ها باعث پسمانی فعالیت های اداره و فاصله میان این دو قشر به وجود آورده است که بیشتر در این مورد از حیله یکی از کارمندان جوان میشنویم.
افراد سابق در این فکر هستن، میگن که ما سابقه دار هستیم، ما خدمت کردیم به دولت، ما سیستم ها بلد هستیم و ما کارهای اداری را خوبتر بلد هستیم، اما قشر جوان میگه که ما با تکنولوژی جدید دسترسی داریم، آشنایی داریم و تسلط کامل با لسان های مختلف داریم و کارکرد را خوب را بلد هستیم. مشکلات را که اینا به بار آوردن این است که کار دولت به کندی پیش میره، یعنی اندوخته هایی را که قشر بزرگسال ما با خود داره، تجربه ای را که داره، او را نزد خود نگهداری میکنه و همراه نسل جوان ما شریک نمیسازه. در مقابل نسل جوان ما که دسترسی به تکنولوژی داره، دسترسی به کامپیوتر، وسایل پیشرفته داره، اونا به اینا دسترسی داره، اما در بعض موارد که اونا ضرورت به راهنمایی دارن که راهنمایی نمیشن. در همی هست که ما به اهداف که اداره بر خود تعیین کرده، برنامه ها و پروژه هایی را که در شروع سال به خود دیزاین میکنه و میخواد به او برسه، نمیتونن برسن.
اشخاصی که سالهاست در ادارات کار میکنن با یک طرز کاری تفاوت و یک فکر کاری جداگانه در عرصه خدمات و فعالیت‌های روزمره دارند و جوانان با سیستم‌های جدید و تاکید بیشتر بر سیستم‌های الکترونیکی و کامپیوتری دارند.
این مسئله را از زبان شفیق الله، یکی از جوانان شهر کابل می‌شنویم.
در مورد کار کردن دو قشری که از نگاه اندوخته ها طرز تفکر مختلف داره، رسیام در بعض از ادارات دولتی همی مشکلات را ایجاد شده، یک چیزی مبین و یک چیزی است که رسیام در ادارات دولتی آشکار هستند، چون کسایی که از سابق کار میکردن اونا با یک سیستمی که بیشتر از کلاسیک هستن از اونها استفاده میکنن، بیشتر به شکل مکتوب، بیشتر به شکل صادره، بیشتر به شکل وارده، از اونها بیشتر استفاده میکنن. ولی کسایی که اونها جوان ها هستند و تحصیلات را در خارج از کشور داره و داخل کشور داره. اونا بیشتر کوشش میکنه که از اون سیستم های نوین و سیستم های اداری که به حساب جدید هستند از اونا استفاده کنه، خصوصا مثلا کمیونیکیشن ها، ارتباطات خود بیشتر از طریق اینترنت، از طریق ایمیل، از این موضوعات اونا تامین میکنه. پس واقعا اینجا یک اختلاف دیدگاه ها وجود داره و در بعضی از موارد شما نمیتونید، بسیار مشکل است که انمی دو قشره را که یک اداره کار میکنه نزدیک بینن با هم، نزدیک کنن و بالاخره تحت یک مقرره قرارشان بدن.
سریا جلالی مدیر عمومی جشنواره های وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که این یک گپ واضح است، جوانانی که تازه به کار استخدام میگردن و سیستم کاری بلدیت ندارن. از وای بیشتر میشنوید.
قسمی که به مگان معلوم است کسی که نو داخل یک اداره میشه و سوال حتمی است که کاریات نداره، منتو کسایی هست در از همو اداره که باید همراه از این کمک شوه رنمایی کنه اینیا را که داینده هایم اونا خانانشین میشه جایشون اینیا پر کنن.
در هر اداره دولتی افراد زیاد هستند که اسابق کار می کنند و تجربه زیاد دارند، اما جوانهایی که تازه استخدام می شوند گرچه از معلومات جدیدتر آگاهی دارند ولی تجربه نمی داشته باشند.
پس بهتر است این دو قشر باید از موجودیت و توانایی های یکدیگر استفاده مثبت نمایند و فرهنگ همدیگر پذیری را رایج سازند. مریم به خاطر کاهش این مشکل چنین راه حل را پیشنهاد می نماید.
به نظر من مشکل اساسی دمی است که ما فرهنگ همدیگر پذیری را در بین خود نداریم. متاسفانه اکثریت ما به او حد از بلوغ نرسیدیم که به تفاوت‌ها احترام داشته باشیم. زمانی که ما این موضوع را یاد بگیریم که همه ما با هم مساوی هستیم و ولی ای که این موضوعی که بعضی‌ها مثلا دانش بیشتر تر دارن یا بعضی‌ها تجارب بیشتر تر دارن، این به این معنا نیست که یکی ما دیگه ما بهتر تر هستیم. برعکس، باید کوشش کنیم از اون دانشی که داریم، از اون تجربه‌ای که داریم، توسط دیگران را همکاری کنیم و همچنان از دانش و تجربه از اونها استفاده کنیم تا در کارهای خود ما مفید و مؤثرتر واقع شود.
خب شنونده های عزیز و جوانان گرامی، در رابطه با مشکلات و چالش هایی که در اداره بین دو قشر به میان آمده است، مصاحبه ای را صدیه زاهل با اجمل پیمان کارشناس مسائل مدیریتی انجام داده است که در این قسمت برنامه با هم یک جا میشنویم.
آقای پیمان، به نظر شما عمده ترین دلیل در چی است که این دو قشر با هم در تکر هستند و بعض فاصله های و سرصداهای بینشان ایجاد شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر از شما. من فکر میکنم که امی یک سلسله تضادهایی که در ادارات وجود داره یا میتونه که مثلا عوامل و ریشه های مختلف داشته باشه. اگر ما دوباره زیاد صحبت کنیم میتونیم به صدها عوامل مختلف هم بتونیم دیگه شناسایی کنیم، اما فکر میکنم مشخصا اگر ما دوباره افرادی که و مقرر شدن جوانها هستند و افرادی که مثلا سابقاً در یک اداره کار میکردن، بعد اختلافات نظر وجود داره، ایره ما میتونیم که مثلا روی یک بود از زیاد صحبت کنیم. و مثلا امی طرز تفکر اداری است که مثلا در گذشته وجود داشت و طرز تفکر اداری که فعلا در افغانستان وجود داره. ما شما ببینیم در حدود 30 سال میشه که ما شما یک وقفه داشتیم در افغانستان. در جریان 30 سال یا بیشتر از او، زمانی که بسیار مشکلات بود و جنگ بود و گپا بود، افغانستان نه از نقطه نظر تکنولوژی، نه از نقطه نظر اداری و نه نقطه نظر مثلا علم و گپا کدام پیشرفت دستاورد نداشته. و بعد از وقتی که تحولات جدیدی در افغانستان آمد، افغانستان با بسیار مدت کم مجبور شد تا عمود تغییرات را که در ادارات دیگه کشورها به شکل تدریجی آمده، افغانستان او تغییرات باید آنی در ادارات خود تا یک حد بیارن. در مدیریت یک اصل است به نام چینج منیجمنت یا مدیریت تغییر. انسان ها در کل اونا با تغییرات مقاومت نشان میتن، تغییرات و نوآوری را خوش ندارن. انسان میخواد چیزی که هست به مو شکل روان باره، به خاطر که دو خود آسوده فکر میکنه. اینا اگه ما این مثلا طرز تفکر بیاریم در ادارات افغانستان میبینیم، جوانا که هستن اونا با تغییرات خود زیاتر عیار ساختن، اونا با تکنولوژی نو زیاتر خود آشنا و بلد ساختن. اینا وقتی که شما دو طرز تفکر و دو نوع مدیریت در یک اداره میخواین داخل بسازین، اینجا اکثرا به اصطلاح انگلیسی کلش یا تضاد پیدا میشه بین کسایی که تفکر مختلف دارن.
اگر این چالش ها از بین برده نشه و دیگه چقدر پروبلم ها را در اداره و کارا ایجاد میکنه؟
وقتی ما شما در اداره صحبت میکنیم، معمولا در فکر ما ادارات دولتی میباشه، اگرچه ادارات مثلا سکتور خصوصی، ادارات مثلا غیر دولتی، ارگان های بین المللی اونای مشکلات ندارن یا بسیار کم دارن. زیادتر مشکلی که ما شما داریم در ادارات دولتی خود در این قسمت داریم. ما فکر میکنیم اگه مشکلات حل نشه و این موضوع یک رقابت ناسالم وجود داشته باشه، در این صورت بازنده هر دو نسل می باشند، یعنی در این قسمت برنده وجود ندارد. و زیادترین ضربه ای که می خورد دولت و اداره افغانستان می خورد در کل مردم افغانستان، چون نمی تواند اداره خدمات درست را به مردم ارائه کنه. پس این صورت اونم انتقادایی که بالای دولت و ادارات دولتی وجود داره و کار شکنی است و این گپاتی شاید ادامه پیدا کنه و اما تو به ریفورم اگه مثلا می یا مثلا تغییرات را که به شکل مثبت معرفی میشه در ادارات، اینا بسیار زمان گیر شه.
این کارها را قسمه که گفتیم که باعث پسمانی کارها در ادارات میشه، چی راههای حل را شما پیشنهاد میکنین تا این چالش ها و مشکلات حل شوه؟
من فکر میکنم راههای حل میتونه از دو بوت آدم ببینه. یکی راههای حل در سطح خود افراد اشخاص هستند. من فکر میکنم که یک تغییر ذهنیتی باید به وجود بیاید و کارمندان ادارات باید من حیث تیم با هم دیگر کار کنن. باید در بخش ادارات افغانستان بالخصوص یک تغییرات ذهنی بسیار کلان را بیاریم. متوجه زیادتر روی دستاورد باشن، نه روی پروسه زیادتر فکر نکنن. تغییر دیگه که باید بیایه و باید از طرف مدیریت یا رهبری ادارات باید امی ترنینگا و ظرفیت سازی بسیار پروگرام های بسیار خوب باید در سطح ادارات مد نظر گرفته شد تا بتانن که ادارات سیستماشن بسیار روشنتر شد، وظایف بسیار مشخصتر شد. یکی در سطح اداری باید تغییرات بیاید و یکی در سطح خود افراد و اشخاص یک تغییر فکری و فرهنگی باید بیاید تا امی مشکلات حل شد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان است.
در اخیر از عبدالفرید احمد سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پرسش نمودیم. اگر در ادارات کار جوانان دست کم گرفته شود و یا توهین و تحقیر شوند، این جوانان چگونه شکایات خیش را به گوش مسئولین برسانند؟ وی گفت
در کمیسیون ما برد رسیدگی به شکایت داریم که در اوجه ستن از کمیشنران محترم ما مصروف هستند. روزانه ده ها مورد شکایت از کارمندان خدمات ملکی می آید. به همین ترتیب هر روز دوشنبه خود رئیس کمیسیون با تمام مردم به گونه آزاد می بینه و می آید و مشکلات خود میگن و اوجه به مشکلاتشان رسیدگی میشه. اما تا بال از این قبیل شکایت ما بسیار محدود داریم و در پالویش هر برخورد که در ادارات میشه، تنها در بخش جوانان نه، مخصوص اگر در بخش خانما می باشه یا بخش عطا بزرگ سالان می باشه، در حقوق از اونا، در کار از اونا اگر تجاوز صورت میگیره یا مداخله صورت میگیره یا توهین صورت میگیره، او توسط برد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی رسیدگی میشه و حل میشه.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیمتان شد.
تا هفته آینده و برنامه دیگه،
الله یارتان.
شکر.